روزی که آمد. نویسنده حسین فلاح، سردبیر ندا هنگامی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: اسماعیل بختیاری، امیر جوشغانی، سهیلا تیلاوی، مهدی طهماسبی، هنگامی محمودی، افسانه محمدی، بهرام سروری نژاد، احمد ایرانی خواه، نازنین مهیمنی، حسین فلاح، مصطفی عبداللهی، محمد آقا محمدی، محمد یگانه، منا صفی، زهره مجابی، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، راضیه مومیبند، قربان نجفی، محمد پورحسن، عباس شادروان. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. گوینده محمد حسن عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عذرا وکیلی.
به نام خدای مهربان. سلام شنوندگان گرامی، عاشقان بیدار دل، ایام بکام. همراهان عزیز، اگه خاطرتون باشه در شبهای گذشته شنیدیم که سیمون، مستندساز یهودی انگلیسی، برای گذروندن دوره‌های آموزشی مربوط به سرویس امنیتی موساد به اسرائیل میاد. اون به پیشنهاد آرال شرف، رئیس آکادمی موساد، به اونجا اومده. سیمون قصد داره برای تهیه فیلمی مستند از مراسم محرم به ایران بیاد و در این بین اسرائیل در پی اهداف خودشه که بتونه از این فیلم بهره برداری سیاسی کنه. از طرفی شنیدیم دکتر بهرام، جراح قلب، با خانواده‌اش در جزیره کیش زندگی میکنه. الهام، دختر دکتر، تصویر قاب شده ای از مسجد الاقصی رو به دیوار اتاقش زده. سرهنگ رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی، ماجرای تقلبی بودن این عکس رو برای دکتر فاش میکنه و حقیقت رو اینگونه عنوان میکنه که صهیونیست‌ها قصد دارن تصویر قبة الصخره رو به جای مسجد الاقصی در اذهان عموم مسلمانان جهان جایگزین کنن تا به این وسیله به هدف شومشون که منحرف ساختن افکار و در پی اون ویران ساختن پنهانی مسجد الاقصی است مبادرت برسند. همینطور شنیدیم که فؤاد و برادرش عماد برای شخصی به نام دونوان در دبی کار میکنن. عماد دور از چشم برادرش فؤاد با سرمایه اون به دبی میره تا مبلمان مورد نظر رو برای هتلی در کیش به همراه دونوان به انجام برسونه. غافل از این که سرهنگ رحیمی تمام اعمالشون رو زیر نظر داره. خب دوستان، با ما همراه باشید با ادامه این نمایش.
خوشحالم سیمون که نواری از ملاقاتت با هراری تهیه کرده بودی. در غیر این صورت خیلی به ضرر تموم میشد.
این اتفاق تصویر ناخوشایند دیگه ای از موساد تو ذهنم ایجاد کرد.
با یه قهرمان بزرگی در میون بود. هراری کارای برجسته زیادی با اسمای مختلف کرده، ولی اون چه که کارشو یک سره کرد زیر پا گذاشتن یه قانون اسرائیلی بود. اونم به سرنوشت اسحاق رابین دچار شد. داشتن یه حساب بانکی در خارج از اسرائیل برای یه شهروند اسرائیلی جرم محسوب میشه. هر دوی اونا همینطور رسوا شدن. تو به بخش تحقیق فرستاده میشی سیمون.
و ولی من قراره برای ساخته یه فیلم مستند به ایران سفر کنم.
این دوره تحقیقی هم مربوط میشه به سفرت. بخشی کاملا سری که مامورین رده بالا رو تربیت میکنه تا با عمیق‌ترین و غیر قابل نفوذترین پوشش‌ها به کشورهای هدف فرستاده بشن. موساد بر شکم موساد. تو باید آموزش‌های مربوط به کیدان رو هم بگذرونی.
گوش کن شای. من آدم کش نیستم که آموزش‌های مربوط به کیدان رو ببینم.
تو لازم نیست کسی رو بکشی سیمون. فقط یاد میگیری که اگه ایسکا نتونست در مواقع ضروری یه جوخه کیدان براتون بفرسته چطور کار یه عامل منحرف رو تموم کنی؟
به هر حال من نیستم، یعنی تواناییشو ندارم. این مطلب رو به آرال شرفم میگم.
آقای کاندی، رئیس منتظر شما هستن. قربان، آقای شای کاولی و سیمون لحاف اینجا هستن.
شای، دست پر اومدی؟ قیافت که اینطور نشون نمیده.
دست پر اومدم قربان.
اگر فرین تو اسناد مربوط به سعودی ها و ایالات متحده رو نیاوردی برگرد.
آوردم قربان.
بیایید تو.
بفرمایید لطفاً.
متشکرم.
خواهش میکنم.
تو بشین سیمون.
بله قربان.
اون اسنادو بده به من شاهی.
قربان، این پرینت مکاتبه یکی از سران سعودی با ایالات متحده است.
بله. گروه های فشار یهودی این اجازه رو به ایالات متحده نمیدن. برای چی عربستان این کارو کرده؟
برای اینکه سعودی‌ها حساب کردن برای پرداخت قیمت مخزن‌های کمکی سوخت هواپیما از ما باید پول بیشتری بپردازن. چون ما از طریق یک کشور واسطه مخزنمون رو به اونا می‌فروشیم و اونا این موضوع رو فهمیدن قربان. به همین دلیل مستقیماً به سراغ آمریکایی‌ها رفتن.
عربستان برای اسرائیل یه بازار بزرگه. نباید این بازار خراب بشه. باید کاری کرد. برو شای. فعلاً با تو کاری ندارم.
بله قربان.
بیا اینجا بشین سیمون، نزدیک من. برای دوره جدید خودت آماده کردی؟
قربان من به شای گفتم آمادگیشو ندارم.
چیز دیگه ای هست که تو باید یاد بگیری.
من یه فیلم سازم، نه یه آدم کش.
تو در 14 سالگی نفر دوم تیراندازی نوجوانان شد.
خب این موضوع چه چیزی رو تغییر میده؟ اون یه مسابقه بود و من تو مسابقه برنده شدم.
اینم یه مسابقه است. رقابت بر سر زنده موندن. آموزش کیدان این امکانو به تو میده که وقتی احساس خطر کردی مغزت به دستت فرمان بده، اسلحه رو بکشی و بنگ. اگه نکشی کشته میشی.
اسلحه من دوربینمه قربان.
برتا به خاطر کوچک بودنش سلاح ایداریه. دلم میخواد اسلحه من تا زمانی که اینجا هستی پیشت باشه. این محبت من به توه. برشتار.
نه قربان، اگه میخواید به من محبت کنید وسایل شخصیمو به هم برگردونید. دوربینم، کتابام.
راستی سیمون، چرا از اعضای گروهت فاصله گرفتی؟ بین شما اختلافی پیش اومده؟ شاید به خاطر همین موضوع نمیخوای ادامه دورتو بگذرونی.
آدم کشی یک چیزه و اختلاف داشتن با اعضای گروه چیز دیگه. طرز فکر من با کار اونا جور در نمیاد قربان.
اونا چی کار میکنن که تو باهاشون هماهنگ نیستی؟
رقابت برای یک کار کثیف.
منظورت چجور رقابتیه؟
قربان، در موساد کسی که ازدواج نکرده باشه برای احراز شغل مأمور اطلاعاتی انتخاب نمیشه و نمیتونه به هیچ مأموریتی بره.
کاملا درسته.
خیلی خوب، دلیل این کار چیه؟
خیلی روشنه. کسی که همسری نداره ممکنه این طرف و اون طرف کشیده بشه و با دختری برخورد کنه که به عنوان طعمه سر راهش قرار گرفته.
ولی اینجا که همه به همین کار مشغولن. من بخش زیادی از روابطم رو با اعضای گروه قطع کردم، چون بین اونا هر نوع روابط و دسته‌بندی و رقابت از این دست وجود داره که هدف فقط رفع نیازهای جنسیشون به صورتی نامشروعه و موسادم این موضوع رو میدونه. نکته دیگه قربان اینه که من هیچ وقت نفهمیدم بعضی از این آدمای احمق چطور تونستن دوره‌های دشوار آموزشی رو بگذرونن و استخدام بشن. خب این مسائل واقعا ناامیدم میکنه. ماموران اطلاعاتی با همچین روابطی پیشرفت میکنن و این فساد در تمام دستگاه موساد تسری داره. کل سیستم بر اساس روابطی به این شکل استواره: من به تو بدهکارم و تو به من، من دست تو رو میگیرم و تو به من کمک میکنی. میدونین دردناکترین قسمت ماجرا چیه؟ رابطه‌ای که ما به اونا اعتماد میکنیم و در زمان ماموریت‌های بلند مدتمون خانواده‌مون رو میسپاریم به اونا. ماموران بخش متصادا که هر هفته باید پیغام‌های ما و همسرانمون رو به هم برسونن. تصورشو بکنید، آدم به یک کشور دیگه بره و بعد همسرشو از راه بدر کنن.
به روز این همون عکسی بود که تلفنی بهت گفتم.
این عکس قبت و صخره است، نه مسجد الاقصا.
سرنگ دایمی میگفت تو تهران هم این عکس دیده شدن. الهام هم اینو قاب کرده بود، زده بود به دیوار اتاقش.
پس اسرائیل همچنان امیدواره که روزی تو خرابه های مسجد الاقصا معبدی رو بنا کنه. در اسرائیل این جمله معروفه: اسرائیل بدون اورشلیم معنی نداره، همونطوری که اورشلیم بدون معبد بی‌معناست. زمانی که رژیم صهیونیستی تأسیس نشده بود میخواستن مسجد الاقصا رو خراب کنن، که انقلاب اول فلسطینی ها اون موقع بود. دوباره 40 سال بعد تصمیم گرفتن این کار رو بکنن که انقلاب دوم فلسطین اتفاق افتاد. 10-12 سال بعد هم تو مسجد الاقصا بمب گذاشتن که انتفاضه اول شروع شد.
حالا بفهم میوه بروزم، مشهور شد.
ممنون، راستی طرحتم خوندم، مفید و کارشناسی شده بود. نکاتی داره که تا حالا کسی بهش توجه نکرده.
درسته که کیش یه جزیره توریستیه و فقط به خاطر طبیعت بکر و زیباشه که مردم ازش استفاده میکنن. اما جزیره نیست که گنجایش پذیرایی از مسافرهای زیادی رو داشته باشه.
متاسفانه اینجا مشکلاتی داره که هنوز حل نشده.
تمام این مشکلات به دلیل مطالعات سطحی و ناقص، مدیریت بسته و سنتیشه. چی که میتونه جزیره رو از این وضعیت نجات بده داداش؟ تغییر ساختار مدیریت اون به روش باز و واقع بینانه، اون خلاق و البته مشارکتیه. سیاست های مسئولین تا به حال اهداف کوتاه مدت رو دنبال میکردن.
اگه قرار منطقه آزاد به توسعه پایداری برسه باید در اختیار سرمایه گذار قرار بگیره.
این مسئله رو حتما تو هیئت دولت مطرح کن. اشکال برای سنگین بانکاست. بودن یه نماینده ناظر از بانک مرکزی تو جزیره واقعا واجبه. قطعا پایین آوردن نرخ بهره تسهیلات بانکی میتونه کمک موثری در رشد سرمایه گذاری و تولید باشه. با رفتارهای سلیقه‌ای هم کنار گذاشتی.
با قوانین و ضوابط ثابت مشاورین خبره لازمه که شرایط بازار رو ارزیابی کنن و میزان تقاضا رو بشناسن تا صادر کننده رو به بهترین بازار جلب کنن.
بله درسته.
خیلی خوش اومدین آقا بهروز.
خواهش میکنم زنده داش.
بفرمایید.
دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه.
بچه ها رو چرا نیوردی؟ چند روز تعطیله، می اومدن یه هوایی عوض میکردن.
میان انشالله.
دست درد نکنه.
مزاحمتون نشم، یه سر میزنم بریم. الهام جان، مادر، الهام، چی شده مادر؟ کتاب میخوندی؟
بشین مام، بشین برات بخونم، خیلی تلخه. ام البنین مادر حضرت ابوالفضل در حادثه کربلا زنده بود، ولی در کربلا نبود، در مدینه بود. در مدینه بود که خبر به او رسید که در حادثه کربلا قضایا به کجا ختم شد و هر چهار پسرش شهید شدند. این بود که این زن بزرگوار به قبرستان بقیع می آمد و در آنجا نوه سرایی می کرد. نوشتند آنقدر نوه سرایی این زن دردناک بود که هر که می آمد گریه می کرد. حتی مروان حکم که از دشمن ترین دشمنان بود، این زن گاهی فرزند ارشدش را یاد می کرد. عرب ها مرثیه را خیلی جانسوز می خواندند. این مادر داغ دیده در مرثیه جانسوز خودش این گونه می خواند: ای چشم ناظر، ای چشمی که در کربلا بودی و آن مناظر را می دیدی، ای کسی که آن لحظه را تماشا کردی که شیر بچه من ابوالفضل از جلو و شیر بچگان دیگر من پشت سرش بر این جماعت پست حمله برده بودند. ای حاضر واقعی کربلا، برای من چیزی نقل کردند. من نمیدانم راست یا دروغ. آیا راست است؟ به من گفتند وقتی دستهای بچه مرا بریده بودند، عمود آهنی بر فرق فرزند عزیز من وارد شد. آیا راست است؟ ابوالفضل فرزند عزیزم، من خودم می دانم اگر تو دست می داشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو شود. این که آمدند چنین جزارتی کردند برای این بود که دستهای تو از بدن بریده شده بود.
زینت رفت بوشهر؟
نمیدونم لابد
نکنه کتکش زدی.
آه
خیلی؟
خیلی
وی. ببینم دوست داره؟
آه
آخ 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 بر میگرده. بریزم سید
بری.
بگم فاد سی کن فاد حواست حس به ما.
آه حسه.
گوشت به ما حسه؟
آه حسه. بگو
میگم اماد که نمیتونه تا آخر عمرش دبی بمونه، میتونه؟
آه ولی چرا نتونه؟
خب پا تو برو پیش.
بره فردا بلی دارم.
پا میری؟ بذار پر کنم سیر. میگم فواد این اماد طولم با خودش برده؟
زیاد پول ما.
حالا فردا میری سراغش؟ یا مکانش میشناسی؟
نشناسم، من پیداش میکنم. آی میدسم بهش نرسه، ایدسم نرسه بهش.
پس زنه چی میشه؟
آه؟
ایزنت ورگرده چی؟
اولک تو بعد عاشورا ور نمیگرده، پیش بواشه.
ها پیش بواش. چی گفتی؟ برگشته؟
مارو سر خود گذاشته والا هم برگشته.
باید جونه که سکاله چیزی بهش نگی.
باشه. مارو چه کسی دی که مارو اومدی؟ در خونه چرا بازه؟ ای بابا تونم بازید گرفته حالا. چش آجی چه میخوایی منم سینه بزنم با تون؟ بیا درام میزنم. خوبه؟ بیا دستم ای دستم ای شده با دستم درد گرمیو.
چی بود؟ زنه بود؟
ای
دستم سکو